بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم يجعلني جاهدة لشيء من كتابه ولا متحيرة. اینا رو بعدن سر هم کردنش باشه برای بعد، همینطوری فعلا بخونیم قطعه قطعه تا ببینیم که انشالله به چه صورتی میشه. الحمد لله الذي لم يجعلني جاهدة لشيء من كتابه ولا متحيرة في شيء من امره، والحمد لله الذي هداني الى دینه ولم یجعلنی اعبد شیئا غیره. اینم هم در واقع سه تا هم داریم، حمد اول به نعمتهیه، حمد دوم لم یجعلنی جاهدتن لشیء، این شه حمد اول. همینجا بنفسم بعد فکر کنم بهتره. الحمدلله، بازم الحمدلله، لم یجعلنی، اینجا جهده، جهد. خیلی واژه قشنگی جهد، جهت رو بهش میگن یه حالتی از انکار. و تو کتاب های لغت که تعریف میکنن الان بخونن جهت میشه انکار کردن. و درسته؟
عرض کنم خدمتون که آقای مصطفی فرمودن که نسل الواحد و ما یقابل الاعتراف و اظهار الوفاق، مقابل اعتراف کردن، معترف شدن و ظهور وفاق، یعبر عنه بالانکار.
بله، تعبیر میکنم به انکار، یعنی اعلام عدم موافقت کردن، اعلام عدم موافقت کرد، یعنی موافق نبودن. من همینطور اینو صرفش میکنم ببینیم چی میشه، یعنی موافق نبودن، یعنی اعلان عدم موافقت، این کار یعنی اعلام عدم موافقت، یعنی منطبق نبودن، اعلام منطبق نبودن بر یک چیز. میگیم که به بچه‌مون میگیم بیا این غذا رو بخور خیلی خوبه، میگه سیره، گشنشه ها، میگه سیره، میگیم این ناقل تو که گشنته، میدونیم گشنته، بیا بخور، میگه من سیره. بعد سفره رو غذا میخوره نمیخوره، سیر میشه، بعد بهانه میکنه که من گشنمه. این ببین همین الان غذا خوردی، یا من گشتم، چیکار میکنم؟ نمیش میگن حالت جهد، همش رو فضای اون یکیه. یعنی مثلا من میگم اینه، میگه نه اینه، بعد میگم اینه، میگه نه اونه، اینجوری. نمیش میگن جهد، خیلی واجه خوشگلی. یعنی واقعا جزه ویژگی های جالبه یه انسانه. به خیلی هم میگیم که خدا دین رو در دین هرج قرار نده. میگیم نه اتفاقا خیلی دین هرج داره، سختی زیاد داره. ببین خدا گفته هرج نداره، انما العسر یسرا و انما العسر یسرا. نه اتفاقا ما خیلی وقتا سختی چیز داشتیم، سختی داشتیم که اصلا یوس نچیدیم، ما که یوس نیدیم. حالا دیگه هر کی دیده خودش، آقا شما دیدی؟ شما دیدی؟ شما دیدی؟ نه میگن چه خیلی دم دستیه. اینطوری براتون بگم، خدا میگه که ان الذين، هر کسی که ایمان بیاره سیجل الله رحمان ود، ما ود داره، ما که ودی نهیدیم. من یتق الله یجعل له مخرجا یا فرقانا یا کذا و کذا. ما تقوا، ما خیلی مراقبت کردیم ولی راه گریزی ندیدیم. ما که ندیدیم، اعلان عدم وفاق نسبت به چیزی در کتاب، در واقع اینا بهش میگن جهد. خیلی در واقع توشیه اعلان داره. اعلان یعنی چی؟ اظهار، ظاهر کردن. به علاوه عدم موافقت با چیزی، و قبول و پذیرشون، حالا یا در قول یا در فعل. چون در قولشو انسان ممکنه واقعا نداشته باشه، ولی اگه در فعل انما العسر یسرا کسی یه جوری ظاهر کرد که انما العسر یسرا نبود، این میگه که فیضا فرقته فنسب و الی ربک فارغب، این میشه چی؟ اعلان عدم موافقت با اضافه فرقت فنسب یا پذیرش اون در قول یا در فعل. خب الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدتا لشیء من کتابه، یعنی همین یه تیکه رو یه نفر بتونه ادعا بکنه که خدایا، خدا شکر که من جهدی نسبت به کتاب تو ندارم، این یعنی عصمت کبرا. چرا؟ چون یعنی تفوق رو همه کتاب که داره، بعد موافقت تام با همه مطالب و عناوین و حقایق قرآن داره در قول و فعل. شما میگیم خب پس ما نمیتونیم اینا بگیم، خب ما نمیتونیم بگیم، ولی ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بگیم این رو حضرت صدیق طاهره گفته، رجاءن میگیم به نیت اینکه انشالله این اتفاق بیفته، برایندش این میشه که ما تسلط رو قرآن پیدا کنیم، برای اینکه این بتونیم این حرف رو بزنیم و بفهمیم که خداوند در قرآن، در کتاب خودش چه چیزی مطرح کرده و ما چیزی رو اعلان عدم موافقت نکنیم. خیلی آیات داریم اعلام عدم موافقت، ما اصلا نمیدونیم این وجود داره، که مثلا قاعده نفی سبیل، شما نباید یک کاری بکنید که کفار بر شما تسلط پیدا کنن. این اگه مثلا شما اعلام بکنید موافقت خودتون رو، باید براءت تام از کفار داشته باشین. خیلی بعض بلخص بعضی سوره ها واقعا کار سنگینی. خب پس جاهدتن به شعیل من کتاب، چون جهد فقط قول نیست، جهد انکاره. حالا جالبش اینه که نمیدونم دقت کردین یا نه، تو عربی جهت ها چجوری می سازن؟ جهت ها با لم می سازن. جهت ها چجوری با لم می سازن؟ می گن که مثلا نیامد، لم چجوری می سازن آقای رجب‌علی؟ جهت ها چجوری می سازن؟ لم به علاوه فعل مضارع مجزوم می کنه، معنا رو می بره ماضی، یعنی حتی تو ظاهرم اعلان چیز داره، مثلا مثل لانی، مثلا قاعده اینه که وقتی سر مضارع میاد نفی مضارع بکنه، این نفی ماضی میکنه.
یعنی مضارعی که تا بوده
میگونه، یعنی جریانش اینطوریه که توی نفی یه غلظت خاصی درش وجود داره، یه حالت نفاقی داره توش، یه درویی داره. سر مضارع میاد ولی معنی ماضی میده، نفی در ماضی میکنه، یه حالت اینطوری داره.
شما هر وقت فهمیدین که اینجا نشون میده در حالت موزگیری صحیح نسبت به کتاب حرف میزن، وقتی میخواد بگید موزگیری صحیح نسبت به کتاب توش حروفه رو در نمیاری، میگیم که همین یا اجاستن اشراف کامل همین کتاب رو اصلا توش در نمیاری، میگیم ما میگیم یه حقی هست باید موزگیری
درست باشه،
یعنی
چه اون جایی گفته درسته، همین بگیرین دیگه. نه خب شما از کجا میدونین الان مثلا تسلط خب هرچی که نه نمیتونیم که دیگه بگیم اینطوری.
ببخشید عبارت بعدی این اجازه رو نمیده، چون عبارت بعدی میگه لا متحیرتن فی شیء من امره، یعنی هیچ تحیری هم در اون امر نداره.
آره.
و این دومی دیگه اجازه اینو نمیده که بگیم به کل، چون که نه تنها کتابو به کل حق براش، تحیر یعنی ذره تردید و ابهام در هیچ امر کتابم نداره.
بله.
این قید دوم خیلی قید مهمه.
بعدم این چون حالت من کتابهی تو این سیاق مطرح میکنه، من کتابهی اصلا
نفی چیزه کله، یعنی چیز
خاصیتش اینطوری. درسته که اون جهت حالت موزگیری داره ها، داره، ولی داستانش اینه، این یه ابلاغی به ما میرسونه که ای انسان، خداوند این کتاب بر تو نازل کرده، لطفاً جاهده نسبت به این نباش. جاهده نسبت به این نباش یعنی موافق حقایق این باش، اعلان کن که تک تک این آیاتو قبول داری، اعلان کن همه اوامرشو تک تکشو قبول داری، اینا ظاهرش کن، به خلافش ظاهر نشو. خب خود این یه غایت سازی میکنه، یه آرمان سازی برای ما میکنه، یعنی در ما ایجاد یأس نمیکنه، در ما ایجاد غایت میکنه، میگه من قرآن را باید بشناسم تا جاهدتن لشیء من کتابه نباشم. آقا این ممکنه 50 سال دیگه اتفاق بیفته، اشکال نداره، اصلا اشکال نداره، چون ما داریم به سمت بلوغ میریم. اصلا این معنی این نیست که از همین الان بگین یعنی اتفاق میفته، که اصلا امکانش هم نیست، چون کتاب یه موقعی نازل شده، چون این کتاب نازل شده به تدریج نازل میشه تا آدم بفهمه طول میکشه، ولی بناشو بذاره روی این بحث. پس این میشه لم یجعل من جاهدتن لشیء، این یک، به علاوه بلم ولا متحیرتن فی شیء من امر، یعنی تحیری از تحیر به معنی چیه؟ حالتی از سرگشتگی، عدم پا، تحیر چجوری بنفسم که بتونم اینو داشته باشم؟ لم یجعلنی ولا متحیرم فی امر، درسته؟ متحیرتن، نه متحیرتن فی متحیرنه،
این نسخه آخر فعلا اینه، یعنی که تو آخرین نسخه ای که حالا تو فلاح الصاد
جالب میشه که این فی شیء، یعنی یه نفی
قطعی
فی شیء من امر،
بالایی هم شعی داشتیه.
بله شعی هم این کتاب من امر که تحیر به معنیه عدم تشخیصه. خیلی جالبه این عدم موافقته، این عدم تشخیص، این پذیرش کتابه، این عدم تشخیص امره. تحیر جزی تره، یعنی میاد اگه دقت کرده بیونی الان این امر کجاها داشتیم؟ امر بالا
طاعتون لعمره داشتیم.
آها، طاعت داشتیم اینجا به امر.
یه چیزی رو به نظرم میگم، چون الان داریم میریم بعدی ها رو، شاید اصلا این بتونه یه ذره عبارتهای جملات ما رو تغییر بده. ابتدای دعای کامل که عبارتها به صورت فعل متکلم وحده میاد، ما از همون اول اون رو بردیم مربوط به شخص شخیص حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و اونو تبدیل کردیم به شناخت نظام اصلا، مثل آخرش فرمودیم ساختار وجودی ایشونه. اینجا از الحمدلله عبارت ها متکلم وحده است، بلغت و ما بلغت و لم یجعلنی، جلوتر میگن الذی هدانی. فکر میکنم اگر همون ادبیات رو اظهار بکنیم، خب که بگیم گوینده حضرت صدیقه طاهره هستن، بعد بگیم اینطوری میشه، ایشون دارن حمد خدا رو انجام میدن به واسطه نعمتی که ایشان را رساند، که این چارتاست، و حمد خدا رو انجام میدن به واسطه این که خودشون هیچ جهدی و تحیری در امر ندارن، و ستایش خدا رو اظهار میکنن به واسطه هدایتی که به دینش پیدا کردن. سه تا شأن پیدا میکنه: نعمتی که میرساند، کتاب و امری که محقق میشه، و دینی که هدایت میاره. وقتی نه شؤون خود ولی رو تبیین میکنه، یعنی این سه تا کنار هم دیگه میشه ویژگی های ولی، که او بلخته شده، رسیده، رسیدنش هم یعنی اینا. او جهد و تحیر در امر نداره و او هدایت به دین شده.
خیلی خوبه.
اگر گوینده رو اظهار کنیم فکر میکنم
خیلی خوبه، ضمن اینکه خیلی خوبه، ما رو نجات میده از اینکه
حالا هی بخوایم برگردونیم
نه، از این جهت که خب خیلی اینا سنگینه، خب ما نداریم، حالا چه کاری آدم وقتی نداره میگه خب اون داره و انشالله ما ازش استفاده میکنیم. ولی یه نکته ای که هست اینه که ضمن این که این حرفی که گفتین کاملا صحیحه، بحث نعمت و کتاب و امر و به علاوه دین و هدایت، اینا یه پنج تا درست میکنه، که حالا اینا که نعمتی که این چهار تا رو میاره،
کتاب و امری که با
کتاب و امری که انسان از تحیر و جهد خارج میکنه، دینی که انسان رو به سمت هدایت میکنه. این درست، این میشه شؤونات ولی، و خیلی هم این جالبه و مفیده. ولی یه نکته ای که هست اینه که ما طبق ساختارهای فکری که داریم و به ما انتقال پیدا کرده، نوعاً چون ما دینمون رو از اهل بیت که نگرفتیم، که دینمون رو از آبائمون گرفتیم، از اجدادمون گرفتیم، از محیط گرفتیم، نوعاً اون چیزی که به ما القا شده اینه که ما بگیم که ما گناهکاریم و اصلا خیلی بیچاره و بدبختی. در مقام اعتراف هیچ وقت نمیتونیم مثل حضرت صدیقه بگیم که ولم یجعلنی عبد و شیئن غیره، بگیم که خدای خودت شاهدی و خدا رو شکر، خود سپاس که من غیر تو رو اصلا نمیپرستم، عبد قرار نمیدم. بعد بگم که من نسبت به هیچ امر تو هم متحیر نیستم و جهدم ندارم و به وسیله نعمت تو هم علم دارم به تسبیح، هم عمل دارم، هم رغبت دارم، هم طاعت دارم، اهل طاعتم، اهل رغبتم، الحمدلله. ما این فرهنگ در ما نیست. این به این معنا نیست که حضرت خودشون رو گناهکار نمیدونن، چون بلا فاصله میگه اللهم اینی اصلو که قولت توابی و عمله هم و نجات المجاهدی و ثوابه هم، یعنی بلا فاصله اصلا به این معنانی که یه بر اساس یه خودبینی یا خودبزرگبینی العیاذ بالله در فرد تحقق پیدا بکنه، چون که خب بلا فاصله خودشون این حرف رو میزنن و بعد وقتی که در مقام مرگ خودشون رو میبینن افقر الفقرا احقر چیز حقیرترین انسان ها خودشون رو دارن نگاه میکنن و دارن تو اون فضا نگاه میکنن، یعنی اصلا این به معنی نیست که من بهترین خلقم، نه تبادری نداره این اتفاقا، ولی دارن به ما یاد میدن که شما در ساحت قدسی الهی شما حق ندارید خیلی حرف رو بزنید، شما حق ندارید اعتراف بکنید که من عبد غیر خدا، حق نداری اینطوری بگی، شما حق نداری بگی که من جهدی نسبت به کتاب دارم، تو حق نداری این حرف رو بزنی، یعنی نگو اصلا این حرف رو نزن، اگرم که نداری بگو در مقام فعل باید اینطوری باشم تا بشی، و این کرامت در انسان ایجاد میکنه و این کرامت گم شده ماست، یعنی الان اگه یه نفر بگه من غیر خدا رو نمیپرستم همه فکر میکنن این امامزاده است، نه اصلا من نگفتم امامزادم، من میگم همه بگن غیر خدا رو نمیپرستی، از تو اینه که امام خمینی در میاد، از تو اینه که شهدا در میان، شجاعت در میاد، والا اگر شما خودتون رو جرأت نکردین این حرفا رو بزنید بعدا نمیتونین جرأت کنین آدم بزرگی بشی. خب این به نظرم این وجه که در این دعا هست از اون وجهی که شما مطرح میکنین خیلی بالاتره، یعنی انسان در تراز خداوند و در تراز دین انسانی که خودش رو نسبت به کتاب لم یجعلنی جاهده ولا متحیره میبیند ولا عبدو، یعنی نمیتونه غیر این ببینه، اگه نباشه این انسان اصلا در تراز، این به نوعی خودش رو ساقط کرده از حوزه انسانیت.
بقیه از اینا
نه همه شما همینطوره، غیر ممکنه نباشه
دوی افتتاح
که من مورد فرزاشه
اینطوریه که توی به من نعمت میدی ولی من
هیتون دیگه میکنم دیگه که
تو
دارم دیگه که من دارم سر تو منت میدن میزنم، نه اونا رو بهش میگن دعاهای مناجاتی، دعاهای مناجاتی حالش اینطوریه، تو حال مناجاته، تو حال مناجات اصلا قاعده داره، مثل مناجات شبانیه یا مثل همین دعای افتتاح، یه بخشی مثل کمیل، اینا دعاها دعاهای مناجاتی میره به سمت این که بهش میگن دلال ایجاد میکنه، یعنی میره به فرد خودش رو به وسیله عبارتهای آره اون اصلا خودش یه داستان مفصلی داره، داستان تو مقام اعتقاد اونجا هم مراقبه که یه موقعی اقرارایی که میکنه اقرارایی نباشه که برچسب میگه که من گناه کردم ظلم تو نفسی اینا را حرف هست، یا مثلا کل زنبن از نبتو من لکن خطیعتون عرضت لی و سولت نفسی غلبنی هوا، اینا را میگه، ولی نمیگه من عبد غیر تو هم، من نمیگه من جاهدم نسبت به تو، یه سری عبارت رو اصلا نمیاره، خط قرمز داره که اتفاقا وقتی که ما دعاها رو میخونی تو ترجمان دعا همون خط قرمز ها چی میشه؟ یعنی ما درسته که دعا رو میگیم که ظلم تو نفسی، ولی ظلم تو نفسیه خودمون رو تعریف میکنیم، نه ظلم تو نفسیه دعا رو، یعنی ظلم تو نفسی رو یه جوری معنی میکنیم که در واقع خودمون در ساحت کبریایی مثلا یه نقص خدا علیه الله تو این خلقت عبد قرار داده. یعنی یه جوری مثل این که یه اشتباهی شده. حالا بلخص دعای حضرت صدیقه طاهر خیلی از این جهاتش که حالا حتی اون مناجاتی هم به این معنا نیست به ما نرسیده، ممکنه داشتن نرسیده، نه همشون حالت های اینطوری دار. خب الحمدلله الذی هدانی، این میشه سومیش، پس یکی میشه این دوتا، یه حمده، این حمده اوله، حمده اول، حمده دوم و حمده سوم. حمده سوممون میشه هدانی لدینه. ولم یجعلنی اعبد شیئا غیره. من حرفم اینه که اگر کسی زبونش به چرخه و مرتب اینا رو با یه حس و حالی بگه، بعد یه مدتی دیگه نمیتونه آدم بدی باشه، نمیتونه باشه، چون اقرار کرده نسبت به این همچین چیزی. خب هدایت دین معلومه، هدایت لدینه چیه؟ الادینه هی
طوله توی این متنه، چون اینه
بله؟
خب حالا چون متن مبنا رو گذاشتیم این کتاب فلاح و سائل، با همون به نظرم با یه منبع بنویسیم بهتر.
اینجا... نه من همطوری
نه میدونم تو ذهنتون بود.
آره من
نه دارم میگم
که عبارت عربی نوعا نمیشینه تو ذهنم، همطوری حفظم نمیشم، نمیدونم چرا خوب نیست، ولی باید حتما دوباره نگاه کنم، بعد دوباره اشتباه هم میکنم. خیلی مهمه که بحث هدایت و دین و عبودیت اینجا با هم اومده، هدایت و هدایت با دین و عبودیت. در واقع این طوریه، عبودیت میشه عامل هدایت به دین.
عبودیت چیز دیگه، عبودیت منحصر.
بله
ایاک نعبد، نه فقط عبودیت.
بله عبودیت منحصر میشه هدایت.
لم یجعلنی اعبد شیئا غیره.
خب خود این یه نکته مهمی داره، نکتهش اینه که خیلی شبیه میشه به سوره حمد که اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد، نمیدونم مالک یوم الدین، خیلی ارتباط پیدا میکنه به این مالک یوم الدین، اهدنا چیل یا که نبود و یا که اهدنا صراط المستقیم، که علم احد الیکم یا بنی آدم، این که عبودیت کنید، عبودیت در همون صراط مستقیمه. این خیلی ارتباط پیدا میکنه با حمد سوم که بحث هر کدوم از اینا یه اتفاقی درش میگفته. ببینید این میشه به قول آقای چیچیان اتصال به نعمت، نعمت و دومی میشه کتاب و امر و سومی میشه هدایت و دین و عبودیت. این بحث نعمت جریان ساختار انسان رو فعال کننده ساختار انسانه، بحث کتاب و امر جاری کننده چیه؟ جاری کننده حقایق در زندگی انسانه، بحث هدایت و دین و عبودیت بحث صراط مستقیم. و یعنی اون سبیل و صراط. این سه تا یه هم میاد، همتای سگان است که توی این همتای سگانه یه تسبیح سگان هم داشتیم. از تسبیح سگانه تا همتای سگانه در واقع اینطوریه که در اثر تسبیح سگانه شما به یه حمد سگانه ای دست پیدا میکنید. خب اگه کسی عبد خدا بشه، یعنی ایا که نبود بگه، هدایت میشه به دینش. یعنی در واقع یا ایها الناس اعبدوا ربکم. هر دیگه هره. که الحمدلله الذی هدانی الی دینه ولم یجعلنی اعبد شیئا. شما الان میگین که هدایت اوله یا قطعا هدایت و دین اوله، عبودیت متأخر از اونه. ولی طبق سوره مبارکه بقره وقتی میخواد نمیگه که یا ایها الناس، البته تو سوره چیز داریم، حج داریم، هدو الی طیب، ولی اون فرق میکنه داستانش. امر وقتی میاد رو امر عبودیت میاد، یعنی شما عبودیت رو میتونید محقق کنید، پس بنابراین از هدایت برخوردار میشین، در دین قرار میگیرید. چون هدایت و دین هست، شما نازل میشین، عبودیت باید انجام بدین تا از اون بهره بگیرید. این میشه مقام راه بردی. به همین دلیل ما بالا این هدایت و دین رو بالا می نویسیم، همینطوره که شما میگی. ولی برای تحقق اون حتما باید طرف چیکار کنه؟ عبودیت کنه.
بعد ببخشید، اگرچه شما مکرر می فرمایید که ما ضرورتی نداره تناظر داشته باشیم، اینا یه نظام زرد درست میکنن، ولی به نظر می رسه حالا در مقام فهمشه معنای تناظری هم وجود داره برای درک بهتر این ستا. و اون اینی که نظام نعمت چون از جنس رسیدنه و تحقق پیدا کردنه، خیلی از جنس عزته، و نظام جهد نداشتن و متحیر نبودن از جنس بین جلال بینیست، چون جایی برای شک نمیذاره. و نظام هدایت و عبودیت شبیه نظام ملک به اعتبار امر و تبعیت
میشه.
نظام بالاخره اینطوری
اشکال نداره. یعنی شما الان به اعتبارهای مختلف میتونید اینو مرتبط کنی. اصلا همین که میگین تسبیح های سگانه، حمد های سگانه، خود این که یه سگانه اینجا داری یه سگانه اونجا داری، خود این مؤلفه ستایی تو خودش چی پیدا میکنه؟ جریان ایجاد میکنه. یعنی شما مثلث رو میتونین شکل دایره هم بکشید، درسته؟ مثلث شکل دایره هم میشه. ها؟ نه، دایره که میکشین
به این معنی که یکیش لزومن اینجوری که منظورتونه که لزومن یکیش بالا نیست، یه نظام گردشی بکشید،
گردشی درست میکن. دایره که میکشین هر ورشو به چرخونی
میتونه بیاد بالا و اونا رو
آره. بعد منتها نکتش اینه که این ارتباطش هر از اونی میشه، یعنی وقتی یکیشو داری به یکی دیگه میرسی، به اون یکی میرسی، بعد به یه محیط یه قطب میری بالاتر، محیطش یه خورده میره بالاتر، دو مرتبه یه قطب میری بالاتر و این تبدیل میشه به یه نظام رشد، یه نظام بلوغ در واقع. یه نکته بگم اینجا به نظرم تو این حمد خیلی جالبه، کلن در قرآن شما اگه این ستا رو، نعمت و کتاب و امر و هدایت و دین رو مطالعه بکنی، در هر سوره ای مثل همون عزت و جلال و ملک بهتون یه بسته، یه نرم افزاری میده، چون اینا در درون خودشون یه حصر دارن. حصرشون چیه؟ حصرشون اینه که تو نعمت مجموعه امکاناتیه که در اختیار فرد گذاشته شده و فرد امکان تصاحب داره. اینا رو بنویسم ببینید چقدر این نکته جالب میشه. و شما بر اساس این میتونید کل سوره های قرآن رو تو این نظام بخونید. اصلا در نعمت تصاحب انسان چیزی را موضوعیت داره، یعنی میاد تو حوزه این که انسان میتونه اختیار کنه، سیطره روش پیدا کنه و سیطره یافتن بران، اینا بهش میگن. ولی یه جایی هست که اصلا در حد سیطره او نیست و مثلا قانون ها در حد سیطره او نیست، هم در حد سیطره او نیست، اینا هیچ کدومش در حد سیطره او نیست. پس یه جایی هست که جنسش از جنس سیطر علاس، یعنی اونا سیطره دارن، یعنی انسان در چنبره آن است، خودش در سیطره آن است. خب مثلا نظام اسما، مثلا وعده های الهی، اینا شما در انجام کار فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کاری قانون دیگه. یه جایی هست که در واقع این مربوطه به نتایج و کمال یا تبعات و هلاکت انسانه، یعنی از جنس دوه به علاوه یکه، دو یک رو مخلوط کرده، از این جهت که نظام اختیار درش وجود داشته، از این جهت دوه یعنی چی؟ انسان چیز یکه، یعنی تصاحبه در تصاحبه انسان چیزی را و سیطره انسان را جبه چیزی بوده از این جهت، ولی از این جهت که دیگه الان مفعول یه قانونیه، پس میشه چی؟ نتایج و کمال، مثل بهشت، مثل جهنم، یعنی در واقع هر جایی که نتیجه هست. و اینا میشن غایات، مقاصد، اینا میشن قوانین، اینا میشن امکانات. یعنی شما میتونین وارد فضای سوره که بشین، هر سوره رو به سه دسته تقسیم کنین، البته تو کتاب سوره ای این یه جورایی اومده، خب اینجوری نیومده خدا وکیلی، یعنی این خیلی دیگه، اگه مثلا الان هم بخوایم بنویسیم این کارو نمی‌کنیم، چون ذهن آدم اینقدر با دعا اونس نداره که بگی ببین حضرت صدیق طاهر اینجوری گفتن تو قرآن اینجوری بخون، انشالله دوره های بعدی خود به جلوتر بهتر میشه. بله بله بله، اون میشه اون تفصیلی تره. بله این اجمالی تره، ولی تو اجماله این کامله و شما اصلا تعریف داری، یعنی یعنی شما الان با توجه به این تازه میفهمی ساختار کتاب چجوریه. ساختار کتاب این ببینی خیلی این حرفی که من دارم میگم از نظر ساختار شناسی زبان یا زبان شناسی قرآن، ساختار مفهومی کتاب مضامینش و محتواش به سه بخش قابل تفکیک است. یه بخششون این که انسان وقتی که بیان میشه انسان میتونه تحت سیطره در واقع قرار بده و خودش اونا رو تبدیل کنه، استفاده بکنه. قسمت دومش اینه که نه امر و نهی. حالا این که اولی یا گذشته یا حالی آینده است، یه زمان میخوره بهش. قانون دیگه زمان بهش نمیخوره. تو قسمت سوم نه مقاصد نتایج
در اختیارش ولی برش حاکم میشه.
آره در اختیارش ولی برش حاکم میشه، یعنی میشه سرنوشتش که اون سعادت و شقاوتیه که وجود داره. خب این خیلی این سه تا ما یه ستایی هم تو تسبیح گفتیم که گفتیم هر سوره ای رو میخونیم با اون ستایی هم میتونیم بخونیم. یعنی الان تا نقدن الان دوتا ستایی که میشه کل قرآن رو با اون دوتا ستایی خون دستمون اومده. اصلا خاصیت دعا این طوریه که داره به شما چیکار میکنه، یه آموزش تدبر در قرآن وارد شده به فضای یه آموزش تدبر در قرآن. چقدر خوبه که آدم تدبر در قرآنشو از ادعیه بگیره، بعد بگه ببین من دارم معلوم نی وقتی که داره قرآن میخونه دعا میخونه یا وقتی دعا میخونه داره قرآن میخونه. یعنی هر کدوم وقتی اون یکی رو انجام میده اون یکی هم داره انجام میده. اللهم انی اسألک قولا. این که خیلی جالب بود، این هم ساختار وجودی بود هم ساختار شناسی قرآن بود. یعنی اگه یه نفر خواست ساختار وجودی انسان رو بگه خیلی خوبه برای یه کارگاه دو ساعت سه ساعت این بخش رو باز کنه. خیلی جالبه. خیلی
الان هم سه ساعت طول
کشه.
الانش هم سه ساعت طول
کشه. یه وقت دیگه با کنید.
نه بگیرید انسان. اون مال بعده. آره خیلی سخته اون چیزی که تو شما تو ذهنتونه خیلی سخته، تو این دستگاه خیلی سخت نیست. نه نرین سرابه جواب نمیگیری. بعد بعضی دستگاه همچین انقدر مثل قبلا ما میرفتیم یه دایره هایی بود بالاش میرفتیم، بعضی وقت انقدر تون میشه یا از توش میفتی بیرون. این از اون هست یا دورش تون میشه میدازتتون بیرون. داستان داره چون نظاماتش میاد روی نظام تشریع نوعا و نعمتاش نوعا تشریعی میشه. اینا خیلی متفاوت میشه. احتیاج به وساطت داره که یه چیز رو یه مبدلی میخواد که بکشونیدش به اون سن. کار سخت. خب اللهم اینی هست الو که قولت توابین و عملهم و نجات المجاهدین و ثوابهم و تصدیق المؤمنین و توکلهم بر راحت عند الموت و الامن عند الحساب و اجعل الموت خیر غایب انتظره و خیر مطلع یطلع علی برزغنی عند حضور الموت و عند نزولی و فی غمراته. خلاصه تا همین حد. آره این میره تا
جایی حدش که نمیزنی
نه
تهش بکنم
این میشه توصیف، ولی این جایی یک اولین چیزی که مطرح میکنن قول توابین و عمل هم درسته عملش. دو نجات المجاهدین و ثوابهم. خیلی اینا جالبه، آدم فکر میکنه خیلی جالبه ولی بعد که میبینه خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه چیزی براتون میگم چی میشنه. تصدیق المؤمنین توکل هم خیلی جالب. خیلی این
نظرم همینجا میشه بود.
قسمت اولش
این قسمت اول بکنم بگیم
قسمت اول بر راحت این دل موت بر راحت این دل موت امن عند الحساب الامن عند الحساب. بعضی وقتا همین آدم میشینه مینویسه درست مینویسه مطلب به ذهنش میرسه. من یکی از کارهایی که تو سوره خوندن یا کارهایی که هست بعد میشینم فقط مینویسم. همین وقتی مینویسی این الان ببینیم من همین که می نفسم مطلب به ذهن شما می رسه، با اینکه حرفی هم نمی زنم فقط تو نوشته این اتفاق می افته. وجعل الموت اینم پس
از اینجا شد جدا بهتر نیست بکنی، چون اونجا مسئلت اینجا وجعل الموت.
چرا این کارو می کنی؟ آره میخوام برسونمش به وجعل الموت خیر غایب انتظره و خیر مطلع یطلع علی برزغنی برزغنی عند حضور الموت تا آخرش. خب این هم دو مرتبه دو تا، این هم دو تا. خب قسمت اول شما تو برای چی مطرح میکنین؟ توبه. خب توبه است دیگه، توبه یعنی رجوعه از گناه. ببینیم ما چند تا واژه داریم، ببینیم چقدر جالبه. یه توب داریم، یه نوب داریم، یه صوب داریم، یه اوب داریم، یکی دیگه هم باید باشه. یه توب داریم، یه صوب داریم، یه نوب داریم، یه اوب داریم. حالا همین چهار تا احتمال بگردیم ممکنه چی؟ نه او به وابا به ببینیم نون و وابا به الف و وابا به ته و وابا به صبح. آها صواب هم داریم. آره صواب هم داریم. خوب هم داریم. هی بابا بهم هم داریم.
خوب هم داریم.
چی؟
کباه.
آه خوب هم داریم. آه چی شد حالا؟
شینم داریم.
شوب هم داریم. خیلی این توب هیچ واژه‌ای مثل چی؟
میگم اینجا جلسهشون خیلی زیاد
بود. هیچ واژه‌ای مثل توب اوب و نوب و نمیدونم صوب و صوب و هوب و کوب و شوب نداره. نه 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 هیچ واژه این مثل اوب توب و صوب و صوب و هوب و کوب و شوب نداره. نه 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 هیچ واژه این مثل صوب آره اینا به دلیلی اینا دارم میگم به خاطر اینکه این خودش یه نظام خاصی تو واژه‌ای به وجود میاره. این فقط بدونین این یه فایلی باز کنی اینجا یه چیز دیگه یه دری از درهای بهشته که خیلی چیزای جالبی از توش در میاد. حالا میتونین ساعت‌های از ساعت‌های بهشتتون رو اختصاص بدین به تو اغلب واژه‌هاش هم خیلی با شکوه. آره دیگه جوابم هست. آفر خیب است. نه حالا اینو من برای چی دارم میگم شما توب رو تو همه اینا ممکنه یه معنای رجوع رو بتونین از توشی بکشین توش بکشین بیرون تو همه اینا بشه شاید بشه فعلا ببینید نمیخوام راجبه میخوام کلن ذهنتون رو میخوام نسبت به واژه عوض کنم. میخوام بگم تو چجوریه همیشه گفتین گر تو به شکستی باز نمیدونم باز اگر تو به شکستی باز میخوام تو برای اینجوری نگاهش کنی تو با صبح نگاه کنی تو با آب نگاه کنی. این خیلی برای حال ما خیلی خوبه. تازگی میگم برای حالت خیلی خوبه، این برای حال آدم خیلی خوبه. توب میشه در واقع وقتی شما توب رو نگاه میکنید و تعریف میکنید عبارت از یه توجهی از جانب مبدأ که منجر به چی میشه؟ رجوع به آن میشود، رجوع به اون مبدا میشه. حالا شما این مبدا رو میتونید بگین منبع، بستگی داره به وقتی منبع میشه میشه منبع هدایت. ولی یعنی چی؟ یعنی چون اون اجازه ذکر داد تو اجازه یافتی که خدا را یادآوری کنی، اگه او اجازه نمیداد تو نمیتونستی. پس توب میشه منبع همه اتفاقاتی که خداوند به انسان اجازه داده که او را بخواند. توب میشه ریشه مادره. توب میشود واژه مادر همه اجازه یافتن های رجوع آگاهانه به او. حالا ممکنه بعضی وقتا یه نفر گناه بکنه بهش اجازه داده که دو مرتبه برگرده، یعنی یکی از حالتاش اینه که طرف گناه کرده خدا اجازه داده استغفار بکنه. استغفار میشه شعبه ای از توب. خیلی واژه چیه؟ عظمت داری. یعنی در واقع توب ام الائمه نجباس، یعنی توی واژه ها. حالا آره ام الاسماء هم میتونی بگی، تو خود اسماء امیت داره، یعنی میتونه چیکار کنه؟ همه رو بلخص اون قسمتی که میاد تو حوزه انسان و انسان امکان رجوع پیدا میکنه. خب اینجا وقتی این که فرد تواب میشه، یعنی تواب عبارت از کسی که از موقعیتی که خداوند برای او در رجوع قرار داده است بسیار استفاده می کند، به خوبی استفاده می کند. تواب دیگه، از موقعیتی که خداوند برای او در رجوع به خود فراهم می کند او بسیار استفاده می کند. این یه قول داره، قولش میشه مجموعه باورهایی که یا تعاریفی که قول اینجا به معنیه حرف نیستا، قول التوابی یعنی اون توابی میشن اون هایی که از این موقعیت رجوع آگاهانه بیشتری. خیلی حرف حرف قشنگی میشه، خیلی زیباست. میگه اللهم اینی اصلا که قول التوابی، یعنی خدایا به من مجموعه باورهای کسانی را عطا کن که بیشترین رجوع را، بیشترین استفاده از این موهبتی که تو به اونا کردی که اونا رجوع کنن به تو رو داشته باشه. من قول اونا رو میخوام. قولمون به چه دردی میخوره؟ چون توابین میشن کسانی که بالاترین نقش حسن را در عالم به واسطه این رجوعشون ایجاد میکنن. پس این میشه قول توابی و عمله ها و عملش، یعنی اون چیزی که ازشون جاری میشه و صادر میشه. خب این ماله این. یک، دو، اینا تو ذهنتون بمونه تا برسیم به بدن ببینیم اینا چه ارتباطی با هم پیدا میکنه. نجات المجاهدین جهد. جهد میشه چی؟ جهد عبارت است از سعی، نه سعی ما بلغا بهش میگن، دست شما در میکنم. سعی وقتی که به حد تأثیر، به نظر من تعریف جهدی میشه. تو باجه ها میگن سعی، ما بلغا بهش میگن، یعنی اونی که سعی که خیلی توش اصرار رو میخواد برسه به حتما به نتیجه رو میگن. ولی به نظر من جهد میشه سعی به علاوه طلب و از طلب یا از سعی، یعنی حرکت به علاوه طلب و عزم برای دستیابی به مقصد، یا طلب یا عزم. یعنی حتی جهد هم ممکنه مرتبه داشته باشه. ما به مرتبه های پایینش هم جهد میگیم، به مرتبه های بالاش هم جهد میگیم، ولی باید حتما توش این خمیر مایش چی باشه؟ عز باشه، یعنی بخواد برسه. بعدم حتما لازمه معنای جهد چیه؟ صبره. و حتما من درش استقامت، صبر و استقامت فرق میکنه. استقامت یعنی ایستادگی، صبر یعنی نشکستن، پایداری. ایستادگی با پایداری فرق میکنه. در ذات جهد، جهد یعنی آنچه که انسان را صابر و داره استقامت میکنه. یعنی توش دوتا واژه قابلیت در جهد داره که اضافه بشه، یعنی پایدار است، صابر است، استقامت داره، ایستاد است. چون یکیش میشه مربوطه به طول، طول زمان، صبر. یکیش مربوط میشه به عمل و حجم کار، استقامت. یعنی تو طول زمان طرف نمیشکنه، کمرش خم نمیشه. بفهم.
استقرار در
بله دیگه. نه منم دارم همین رو همین کارو میکنم، سعی را به علاوه فلان میگم جه. نه چون در جهد الزامی ندارین شما حتما به اون چیز برسین، ولی باید در مسیر شدن شرکت کن و نشکن. نه سعی اینطوری نیست، سعی فقط نه سعی به معنیه تردده در کاریست، نه تردده. تازه اون معنی که میکنن ممکنه اون اینقدر سعی به معنیه خب نه اون چیز نداره، لایسل الانسان الا ما سعا، معنیش اینه که انسان دستاوردی جز سعیش نداره. خب آها به نتیجه کار داری. بله خب ولی ممکنه نرسی دیگه.
نه
نه الزامی نداره برسیدن، چون مجاهدین میرن. نه طلب و عزم قدر قوی نیست در سعی، طلب و سعیش به مقصد گراییش نمیرسه، جهده که اون رو به سم. اونی که میگه لیس للانسان الا ما سعا میخواد بگه که تو ساختار انسان اون چیزی که معیار ارزیابیه سعیه، بعد سعی اسم جنسه که ممکنه بعدن با طلب و قصد ممزوج بشه بشه جهد، ممکنه نشه بشه یه چیز دیگه بشه، یا فعل بشه بشه یسعا. یعنی اون چهار راهه سعی، جهد نه چهار راه نیست، مسیر داره. یعنی سعی مطلقه مثل عمله، ولی جهد توش صبر داره، توش استقامت داره، توش مقصدیابی داره، توش خیلی چیزا تو جهد هست که در سعی نیست. خب که حضرت امیر یه چیز رو براتون بگم راجب جهد، ما تا حالا راجب جهاد کار منسجمه قویی نکردیم. خب اینم جزه همه کاری که نکردیم، یک شمی بوده. در سوره مبارکه توبه، چه جالبه توبه اینجام توبه بود، در سوره مبارکه توبه سر نجات انسان را جهاد معرفی میکنه. تا جایین سر نجات انسان، اه چه جالب، نجات نجات این جمله نجات گفته در سوره توبه. اصلا دو مدل زندگی رو معرفی میکنه، یه زندگی فاقد جهاد، یه زندگی دارای جهاد. زندگی فاقد جهاد را مزبله یا محل زباله شیاطین معرفی میکنه. یعنی اگر یه نفر در بنی سوره توبه رو بخونید دیگه، یکی از دستاوردهای مهم سوره توبه معرفی جهاد به عنوان عامل نجات یه انسانه. خب مجاهد میشه اونی این که چی داره در زندگیش؟ قصد، طلب از و استقامت و صبر داره، در نتیجه به واسطه این نجات پیدا میکنه، یعنی براءت از شرک پیدا میکنه. نجات اینجا به معنی چیه؟ جدا شدن از صف، صفش جدا میشه. نجات اینجا ما نجات میگیم نجات پیدا کرد، نه نجات یعنی از قواعد شرک خارج شد، از مقررات شرک خارج شد. خب اینجا و ثوابه ها اصلا گویا اون چیزی که برای انسان ثواب میاره جهاده. اینا خواهش که دارم سوره توبه رو بخونین، نه یه دونه یه آیه، نه دوتا، نه ستا. یعنی این حرفو که میزنه روی آیه و دوتا آیه یه ستا آیه نمیگه، آیات مکرر میگه. من یکی از چیزایی که بر ماه مبارک تو ذهنم بود گفتم یه موقعی فرصت بکنیم یه 7-8-10 جلسه روش کار کنیم، سوره توبه بود. تو ذهنم بود یه موقعی این سوره باز بشه، چون خیلی نیاز جامعه است، خیلی نیاز ماست، چون ما برداشتمون نسبت به جهاد یه امر تفننی نیست، یه امریه که مثلا حالا خوبه داشته باشی. در سوره توبه اعلام میکنه اگر کسی مجاهد نباشد فاسق است، منافق است. یعنی خیلی بی پرده مطرح میکنه بدون رو در روست. خب این میشه قسمت دو. قسمت سه، مؤمن. مؤمن کیه؟
میشه
فقط صبح. آره صبح همون توبه. ولی وقتی که موقع پاداشه
برگشته واسه
وقتی میخواد، مثل این که شما رجوع میکنید، گفتیم اجازه پیدا میکنه به رجوع آگاهانه. الان صداش میزنن فلانی بیا میخوایم چیز بهت بدیم، به میگن صبح. صبح اون حالتیست، اون ویژگیست که فرد پس از رجوع برای پاداش در خود متعین مییابد. به همین دلیل بعدن ثواب به صبح تبدیل میشه، به لباس تبدیل میشه. و به همین دلیله که این ثواب بعدن در بهش به شکل لباس نمایان میشه. صبح دیگه لباس میشه ثواب. یعنی اونی که تشخص میده در اثر جایزه، در اثر رجوع، مثل این که من رفتم یه کاری کردم، به منو صدام ده، درجه به هم دادن، این درجه به من تشخص میده، مثل سرداری سپه بودی. تازه از اون به بعد چیز در واقع ذهنم و فضای وجودیم ظرفیت پذیرش پیدا میکنه. این میشه ثواب. صبح خیلی ثواب. اگه بخوایم ثواب رو معنی کنیم، یعنی اون پاداشی که درسته که در ازای کاریست، ولی خود ظرفیت ایجاد میکنه. خیلی خوبه راجب ثواب یه موقعی کار یه کسی باز کار بکنه، چون ثواب بعدن میشه سیاب. سیابش که باید فتحر کنه. مثلا سیاب تو قرآن خیلی موضوع مهمی میشه که هل صبح ول کفار ما کانو یفعلون، اگه اشتباه کنم نگم، هل صبح آیه کفار به اون ثوابی که فکر میکردن رسیدن. خب تصدیق المومن. مومن میشه چی؟ مومن، ما مومن رو میگیم، خب معلومه دیگه، مومن یعنی کسی که مومنه، مومن خداست. یعنی ایمان یعنی کسی که به خدا اعتماد دارد. یعنی خدا برای او امنیت است. امنیت خود را از خدا مییابد. با خدا امن می شود، به خدا اتکا می کند که امن بشود، خود را به خدا می سپارد که امنیت یابد. هر چی دوست داشتی، هر چی خواستیم بگی، اشکال نداره، ولی هر چی هست در حفاظ خدا قرار می گیرد، امنیت خود را به وسیله اتکای به خدا به وجود میاره. اصلا مؤمن یعنی کسی که به امنیت رسیده، هم خودش در امنیته، هم دیگران از او، یعنی مجرای رحمت خداست به واسطه امنیتی که پیدا کرده. اسم اینو میگن مؤمن. خیلی جالبه دیگه، همتون میدونستی. حالا این مؤمن بایستی تصدیق داشته باشه. یعنی چی؟ بله دیگه، به خدا اعتماد داره، خدا برای او امنیت داره، امنیت خدا. یعنی بایستی بگه که تصدیق، یعنی این که منطبق بشه با حق، یعنی بگه آها آره خدا اینطوری بود، صدق الله، خدا واقعا اینطوری بود، خدا به من رزق داد، واقعا من رفتم در حریم او امنیت پیدا کردم، راست گفت خدا. تصدیق داشته باشه. خب تصدیق مومه و آهان و توکل، اتکا کنه دیگه به اون، یعنی توکل یعنی این که در واقع وقتی میخواد یه کاری بکنه بدونه که خدا چی ازش خواسته بکنه، بله هرچی شد خدا میخواد دیگه. ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، میگه ما رمیت از رمیت، یعنی باید جنگ رو بری، وظیفتو بشناسی، اسلحتو برداری، تیرو بزنی. ببین ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، تو نمیزنی که تو میزنی، ولی تو نمیزنی. به این میگن توکل. کسی که در عرصه ترین است، به اوامر حرف شنو ترین است، اتفاقا مصداق گرا ترین است در عمل، ولی در مقام این که کی این کارو داره انجام میده، فعلا منتسب میکنه به خدا. نوع ما توکلمون اینه که میریم به سمت تنبلی، به سمت نشناختن وظیفه، به سمت نشناختن امر و نهی. اینا خیلی میشه توکل. حالا چرا از بین اینا روی توبه و جهاد، بین این همه صفاتی که تو قرآن اومده، بین این سگانه توجه کرده؟ ببینید چه ارتباطی داره. توبه کارش چی بود؟ رجوع، یعنی در واقع مدخل ذکر، مدخل تقوا، مدخل همه اینا شد. یه مدخل داره، مدخلتون یعنی از این شما داخل میشی، میشه توبه. اون چیزی که شما را خارج میکنه، خروجتون از کجایه؟ از جهاده. و جهاد میشه اون غایت و مقصدتون، محل خروجتون، مدخلتون اینه. الله مدخل صد و اخرجی مخرج صد، مخرج صدقتون میشه، مدخل صد، مدخل صدقتون میشه توبه، مخرج از صدقتون میشه چی؟ جهد. پس این میشه هر مدخلی، هر ورودگاهی یه خروجگاه داره، خروجش میشه جهاد، ورودش میشه توبه. خیلی اینا جالبی. اصلا سوره این سوره توبه است، بخونید بعدا نگاه میکنید. اسمش گذاشتن سوره توبه به خاطر همین داستانه، به خاطر مدخل و محل خروجش میشه جهاد. یعنی حرف سر اینه که همین که یه انسانی مجاهد میشه به مقصد رسیده. همین که یه انسانی مجاهد میشه به مقصد رسید. یعنی احتیاج نیست چیزی که بحث احتل حسن، یعنی توی سوره توبه است دیگه. یعنی شما همین که رفتی جنگ پیروزی، کشته شدی هم پیروزی. این که تو صحبت های رهبری امروز خیلی این نکات این جالب بود مطرح شد. حالا چی؟ خب خب چون صابره و استقامت رسته و ان الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خب اون پس جهادش هنوز مجاهد نشد، هنوز مجاهد، یعنی برچسب مجاهد اگه یه نفر رو پیشونیش بخوره که هوال مجاهد، یعنی هو شهید، یعنی هو صابر، یعنی هو چی؟ الذين چی؟ ان الله قال ربنا الله ثم استقام. ها؟ خب این قسمت ایمانش کجای تصدیق المؤمنی؟ این میشه خود زندگی و درون مایه اون زندگی یا درون مایه محتوای زندگی.
ببخشید
بفهم، یا روح حاکم بر زندگی.
یه تحلیل رو میگم ببینین این تحلیل چطوریه، چون که فکر کنم می‌ذارید فراز اول چون عبارتش برام معنوسه می‌ذاره ما رو در تحلیل کردن ممکنه گول بزنه. ببین تو فراز تو قسمت سوم تصدیق و توکل اجزاء سازنده ایمان هستن. ما میگیم ایمان اون تصدیقی است که به یه توکلی ختم می‌شود، انگار اینا یه عزتایی دارن، یعنی اون انطباق با حقی که با اعتماد به آن همراه باشد در درونش ایمانی شکل میگیره. دومی هم تقریبا همینطوریه، یعنی از صف شرک جدا شدنی که انسان رو به نتیجه رجوع میرساند جهاد رو شکل میده، یعنی نجات و ثواب رکن سر و ته جهاد هم. چون جهاد قرار شده که حرکت رجوعی باشه تا رسیدن به انتها، تا رسیدن به مقصد. خب یه نجات میخواد، از صف جدا شدن میخواد تا به ثواب رسیدن. اگه اینجوری باشه قول و عمل هم شاید به این سادگی که ما فکر میکنیم باور و عمل نیست، اینا سر و ته توب هن. چون توب یه باوریه که چون باور وجود داره این کشش رو ایجاد کرده و در نهایت به یه عملی ختم میشه که به همون باور میرسه. پس اینجوری قول و عمل هم میشن سر و ته توب در واقع. این واژه توب خیلی واژه بالاییه که کل نظام باور و کل نظام عمل میشن سر و ته نظام توب.
درست.
اینجوری همه اینا یه همچین نظامی دارن، یعنی یک نظام ستایی اینجا وجود داره بین یه سری که یه رجوع بهش اتفاق میفته و اون رو شما در مقام رجوع میبینید، این وسط تو این حرکت اون مفهوم وسط داره ساخته میشه. حالا بین همین ستا همین قاعده صادقه. یعنی چی؟ یعنی جهاد در حکم عمل توبه و ایمان در حکم قول توبه. یعنی انگار یه نظام ستاییه که تو هر کدوم بازی نظام ستایی دارد. یعنی یه آدم تواب عملش میشه مجاهده، قولش میشه ایمانش. یعنی اینجوری هن که خود توب و جهاد و ایمان یه نظام ستایی دارن.
هل.
که هر کدوم هم یک نظام ستایی پیدا میکن.
حالا این چیزی که شما دارین مطرح میکنین که خیلی هم خوب بود، خیلی هم منظم بود هم نسبتا دقیق بود. ما چیه؟
نسبتنش خیلی خوب بود.
خب نسبتا دقیق بود.
نه اشکال نداره. این از هم اما
نسبتا دقیق بود.
حالا همون آما رو واقعا
نه نه نه
ساعت صحبت میشه من مدل اجیز
نه همین خواهم حرف شما رو بزنم
نه
این شما یه دفعه اینا رو جدا جدا بررسی میکنی یعنی یه موقعی میگه ساختار تو به در ساختار انسان چیست بعد میگه از یه قولی شروع میشه به یه عملی ختم میشه خودش یه نظام حاکمی داره یه اتصالی داره اصلا چی میشه که سه وجهی تولید میشه به خاطر اینکه یه سر داره یه تحت داره یه چیزی هم میاد وسطش کش پیدا میکنه میشه سه وجهی ده؟ همینجوری بوده دیگه مثلث چی جوری به وجود اومد همینجوری یا به وجود اومد این الان میخوام حرف شما رو تشریح کنم بعد ببینیم چه اتفاقی میفته شما الان یه قول دارید بعد یه عمل دارید توبه میاد اینجا میشه سه بچی یه نجات دارین یه ثواب دارین جهاد میاد اینجا میشه یه سه بچی یه تصدیق دارین یه توکل دارین یه ایمان میاد اینجا میشه یه سه بچی البته اصلا میتونیم فعلا سه بچیش نکنیم بگیم که توبه از تا میشه از تا از تا از تا درستم هست به خاطر اینکه همه این چیزایی که این طرف هن تا این طرف هن یعنی سمت عملند و ثوابند و توکلند نه تا هن همه اینا که قولند و نجاتند و تصدیقند اینا ارزند درسته؟ این قول اینم واضحه که قول تا از قول تا عمل اینجا توبه برش ولایت داره اینجا جهاد برش ولایت داره اینجا در واقع اینا ولایت توبه جهاد ایمان بر قول و عمل بر نجات و ثواب بر تصدیق و توکل من نمیتونی دیگه چیز دیگه هم جاش بذاری شما نمیتونی ایمانو برداری یه چیز دیگه بذاری شما نمیتونی جهاد رو برداری یه چیز دیگه بذاری اصلا نظام ولاییش به هم میخوره ببینیم الان دارم از واژه های ولایت استفاده میکنم چه اشکالم نداره ولی دارم یه زرنگی میکنم در واقع ادبیاتم رو دارم توش یه خورده یه چیز دیگه توش فوت میکنم اسمش رو میذارم میگم یه واژه‌ای سیطره و ولایت داره بعد حرف شما به نظرم این بود که اساساً قول و عمل تحت ولایت توبه که قرار میگیره قوام پیدا میکنه و همچنین نجات و ثواب وقتی تحت سیطره و ولایت جهاد قرار میگیره قوام پیدا میکنه و همینطور راجبه تصدیق و توکل خب این خیلی چیز جالبیه یعنی همین جا به دستاورد خیلی بالایی ما رسیدیم و اون ولایت یه حقیقت در ساختار انسان ما تا الان همچین چیزی رو به این شکل نخونده بودیم ما نوع نظام ولایی رو تو ذهنمون وقتی میاد یه شخص میاد یه مفهوم نمیاد پس همینجا نظام اسما درست میشه و ولایت اسما درست میشه خب اینو پس داشته باشین تو خود اینا این سه تا توبه جهاد ایمان یه رابطه بینشون ایجاد میشه بین توبه و جهاد و ایمان و بین خود قول و نجات و تصدیق یه رابطه‌ای برقرار میشه و بین عمل و ثواب و توکل هم یه رابطه‌ای برقرار میشه بین اینا هم یه رابطه‌ای برقرار میشه اینا مثل اینه که این مثلث‌ها چی میشن؟ رو هم میافتن رو هم، انطباق پیدا میکن. خب یعنی یه دفعه شما میتونین نظام عمل ثواب توکل رو در بیارین، خب اینو باید نظامش رو در بیاریم، میگیم که حالا من کاری ندارم بخوام در بیارم و فلان، یه دفعه ایمان جهاد توبه رو در میاریم، یه دفعه تصدیق نجات قول رو در میاریم. با اینا خیلی میشه کار انجام داد. منطقه حالا ماشاءالله اینا چقدر مؤلفه ها دقیق، چقدر منظم. یعنی شما الان وقتی نگاه میکنی بیشتر وحشت میکنی از دقت نظر اون کسی که این عبارت رو چیکار کرده، به این ظرافت بیان کرده بدون اینکه مرسوم باشه. مثلا یکی بگه قول توابین و عمله هم و یا مثلا بگه نجات المجاهدین و ثوابه هم، مثلا یعنی چی؟ تو جایی همچین متنی به این صورت، متنای تأسیسی اونم تدبری که اینا هر کدوم از هر جنبه‌ای بگیری رو هم میفته. حالا ما به بعضی از اینا ممکنه دست پیدا بکنیم. شما ممکنه بگین که آقا ما این که گفتم نسبتنش به خاطر این بود، چون شما همین که اینا رو تک تکش رو کار داری میکنی، یک دو سه میکنی و هر کدوم رو تک تک کار میکنی، در واقع داری انسان را از سه زاویه و سه تا نقطه مختصات داری مطالعه میکنی. مختصات اول، انسان را تعریف میکنی به کسی که قول آگاهانه داره و عمل آگاهانه، الانسان ماهو، به عمل و قول تعریفش میکنی. تو قسمت دوم انسان را به نجات و ثواب تعریف میکنی. تو قسمت بعدی به تصدیق و توکل تعریف میکنی. یعنی این سه تا دستگاه مختصات درست میکنی. این که این سه تا دستگاه مختصات چجوری رو هم استقرار پیدا میکنه که معنا پیدا میکنه، این یه خورده احتیاجی به چی داره؟ تأمل داره. یعنی آیا ما میتونیم خود این ستایی بگیم توبه، بگیم اینجا ایمان تبدیل به جهاد میشه به وسیله توبه؟ میتونیم یه همچین حرفی بزنیم؟ یعنی یه مرتبه این رو سه وجهش کنیم، توبه رو حاکم بر ایمان و جهاد رو به معنی خروجی بکنیم. شما میگی بله، چرا نتونیم؟ اینجاش قولشه، این میشینه روی این، اینجاش ثوابشه، اینم میشینه روی این، نتیجه میشه. اشکال نداره این، ولی یه خود فعلا این کار نکنی. این تا اینجا حرفی بود که شما زدین، تا اینجاشو بیارین. خب میگیم این معنی این خط یعنی چی؟ میگیم انسان یه موجودیه که قدرت پیدا کرده که ایمانش را به سمت جهاد سوق بده. میگیم خب چجوری این کارو میتونه بکنه؟ میگیم با وساطت توبه. حالا آره سوره نحس هست، سوره توبه اصلا خود اینه. اگه کسی بخواد بگه نه، حالا شما میگین که بد نیست بریم سوره توبه. چرا توبه را اینجوری معنی کرده؟ یعنی ایمان به جهاد معنی کرده، جهاد رو برده رو غایت، ایمان رو برده رو بدایت، توبه رو برده رو ولایت. چرا این کارو کرده؟ دلیلش اینه که یه منطقی یه مرتبه در امت سازی و تمدن سازی اسلام پیدا میکنه که منحصر به فرد بین شرایع، که در اون منطق نظام انسان به مواهب خاص دست پیدا میکنه و این ناظر به اون منطقه. تازشون شو خداوند به وسیله دین مبین اسلام یه منطق امتی را در عالم جاری میکند به صورت منحصر به فرد، که در اثر اون در واقع اون نظام چه اتفاقی میفته؟ در اثر این نظام که خدا قرار داده تمدن خاص تولید میشه، یعنی یه تمدنی تولید میشه که خود اون زایش هدایتی داره، خود اون یه امته، امتیه که منحصر به فرده، درش یه اتفاق خاصی براش بیفته. تو اون ساختار جهاد جزء غایته، جزء بدایت نیست. تو از این چی میگم؟
میگه نوعا انتظار ما داریم که با جهاد اتفاق بیفته، ولی توی اون ساختار تمدنیه جهاد حالت غایت و نتیجه اون تمدن رو پیدا میکنه.
یعنی تمدن میسازه تا مجاهد تربیت کنه، یعنی غایت تمدنش. حالا جالبیش اینه که شما سوره توبه رو که بخونی غایت اقتصاد در این حکومت صدقه است. یعنی تو یا انفاقه یا صدقه است. ببین غایت اقتصاد صدقه است. بفهمی؟ جریان اینطوری درست میکنه. حالا توی اینجا پس این میشه توبه، میشه طبق همین سیستم ساختار توبه تبدیل کننده ایمان به جهاد. خیلی خوب، حالا توبه رو برش میدارم؟ نه بر نمیدارم، این دوتا زلش رو بهش وصل میکنم، قول و عمل. ایمانو بر نمیدارم، تصدیق و چیزو توکل رو بهش اضافه میکنم،
مثلثاتون هم رو اظهار
کنم. آره اینجا
نجات و
ثواب رو هم بهش اضافه میکنم. اینجوری میشه. این که گفتم تقریبا، چون وسط اون، خب حالا ممکنه بگی خب این خیلی قشنگه، حالا که چی؟ حالا که چی نداره؟ ببین اگه بنا بشه که شما یه همچین چیزی رو راه بندازی، یه موقعی تصمیم داشتی تو این نظام دخالت داشته باشی، بایستی ولایت توبه بر این دوتا رو تشخیص بدی. اگه بخوای ولایت توبه بر این دوتا رو تشخیص بدی، باید ولایت توبه در قول و عمل را در ولایت ایمان در تصدیق و توکل تشخیص بدی. و اینا خب آیه داره و این چیز داره، آیین نامه داره، آیین نامه اجرایی داره. و اگه خواستی این توبه رو در این نجات و ثواب تشخیص بدی، این آیین نامه داره. خب اگه این رو بدونی میفهمی آیه مربوط به این آیین نامه است، نگاه باید و نبایدی بهش میکنی. سوره توبه برای تو به عنوان یه سوره خشن دیگه نیست، سوره ای که این رو میسازه. میدونی یعنی چی؟ ما فکر میکردیم که سوره توبه سوره قهر خداست. کی گفته سوره قهر خداست؟ سوره ولایت توبه بر ایمان و جهاده. بعد برای تک تک اینا چی داره؟ مؤلفه داره. بعد شما اصلا میتونی بگی تو این بخش، اصلا میتونی سوره رو به همین سه بخش به نوعی تفکیک کنی و برای هر کدوم از اینا راه کار در بیاری. چون تو هر کدوم از اینا ببین این گسست ایجاد میشه بین قول و عمل، تو اینجا بین تصدیق و توکل، بین نجات و ثواب. آها اختلالا معلوم میشه، منتها اختلال در ساختاری تمدن معلوم میشه. یعنی شما وقتی اینا نگاه میکنی مال کسیه که بخواد به نگاه دین، به نگاه تمدنی نگاه کنه. اگه نخواد به نگاه تمدنی نگاه کنه، نخواد بکنه، خیلی براش فایده ای نداره. خب نداره دیگه، معلومه نداره. چون هر چیزی، هر سوره ای و هر دستورالعملی مربوطه به رسیدن به یه مقصدی است. خیلی جالبه شما آیاتی که تو سوره توبه دارین بخونین و مؤمنی که شهید میشه در اونجا تو سوره رو میخونید، وای نمیدونین چقدر عظمت داره. یعنی دقیقا مثل اینه که دارین شما این آیاتش رو نمیدونم یه بخشایش رو براتون بخونم ببینی چقدر این. حالا جالبش اینه که همین که ما دلمون رفته این سری به سوره توبه، آخرش باید چیکار کنی؟ خدا عجیبه.
شاید دلیلش اینه که همزمان جلسه همون سوره توبه بود، همزمان این جلسه.
آخه بذار این آیه رو بخونم، ان الله اشترا، آیه 107 فکر کنم، 111، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم و ذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون التائبون العابدون یا کن ان الله اشترى من المؤمنون اموال. این رفته اینجا، حالا برمیگرده وقتی میخواد توصیفشون کنه، التائبون العابدون الحامدون. اصلا ما نداریم تو قرآن اینجوری ها، السائحون. السائحون یعنی چی؟ مثل شهید سلیمانی، یعنی در حرکت است. اینطوری که یه جایی بشینه، عراق، سوریه، یمن، سائحه. اوه عجب چیزیه، نگاه کنی. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنی. چی کار کرد؟ این این عبارت نیست؟ این آیه چون هم توابو داره، هم مجاهدو داره، هم مؤمنه داره. ولی ببین چقدر جالب، من نمیدونم بگم این عجیبه، نمیدونم بگم این عجیبه، یعنی نمیدونم بگم این معجزه است، نمیدونم بگم این معجزه است. چون اجازه این که سر جای خودش هست، ولی خب ما اینا رو که از این نفهمیدیم که از اون فهمیدیم. خیلی از آیاتی که تو سوره توبه خونده میشه اصلا اینجوریه، ولی خب ما همش زد و خورد تو گوشمون هست چون روی ساختار نخوندیم. و خب واقعا این سوره سوره عجیبیست و نمیدونم چجوری میشه این سوره رو علمش رو بلند کرد. یعنی آدم از این جهت نمیدونم که نمیدونم این چیزا رو به کی میشه چه جوری گفت. یعنی همین تیکه رو حالا این توبه که میاد قول و عمل، همین فقط چشمتون رو ببندین، فقط دست بذارین روی آیه اینطوری، یا اختلال قول عمله یا اختلال اینه یا اختلال اونه، بذارین همینطوری بذارم ببینم کجا میاد. آها، قول انکانه آباکم آیه من همینطوری گذاشتم آیه 22. من چشم چون اینم ریزه، البته چشم منم یه خورده ضعیف شده ولی خیلی 23 فکر کنم. آره، قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اموانون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. ببین من همطوری دست گذاشتم، یعنی انتخاب نکردم، لزومی نیست انتخاب کن. اینا ببین گفت و تجارتون تخشونه و کسادا، یعنی تو جهاد نمی کنی به خاطر چی؟ به خاطر نجاتی که به یه ثوابی برسی چیز باشه. فترب بسو حتی یعطی الله به امره، جونم مرشی مثلا، یعنی زهر مارت بشه. فترب بسو حتی، یعنی بدون که به نتیجه نمیرسی، بدون به ثواب نمیرسی، بدون به نجات نمیرسی. حتی یعطی الله به امره و لا لا یهدی الفاسقین. این اسمش فاسق اصلا یه چیزی عجیبیه. حالا این جریان انشالله ثمرات خوبی برامون داشته باشه و بریم دیرمون شو. خب انشالله فردا ساعت
نهونیم تا دهونیم بناس اختتامیه باشه.
نهونیم اینجاست؟
حالا پخش مجازی داریم،
مجازی
اگر اینجا تشریف میاری میگین اینجا، اگر نه منزل ارائه میدین هرچی که شما صلاح بدین.
خب امشب شب آخر ماه مبارک رمضانه، به فال نیک میگیریم که سوره مبارک توبه باز شد. میگن سوره مبارک توبه ضد نفاقه و در قلب منافق اصلا جای نمیگیره. این یعنی این که این حلقه، حلقه ضد فساد و صدق، ضد فساد و ضد نفاق، یعنی این سه تا دعا، یعنی قول توابین و عمله، همین سه تا. بعضی از دعاها اینطوریه، این یعنی ضد نفاق، ضد فسق و ضد فساد. خب خیلی عطای خاص حضرت زهرا سلام الله علیها به ما بود، چون فهم سوره توبه، اونا که قرآن خوندین میدونین، اونا که مرور سوره ها کردین میدونین، فهم سوره توبه یکی از نمیگم سخت ولی پرسرترین سوره، حالا خیلی داریم از این پرسرترین، یه که رو زمینه ها و رخداد محور. و خب اینی که حضرت صدیق طاهر غرض سوره را نه چک زدیم نه چونه، نه تدبرای اون چنون کردیم، نه خوندیم، نه خیلی زحمت اون طوری کردیم، کادو پیچ کردن و تو این جلسه ریختن، نشونه اینه که نگاهشون نگاه تمدنیه و حاکمیتیست. یعنی قصدشون اینه که این جریان چی بشه؟ تبدیل به یه تمدن بشه. ما باید قدر اینا بدونیم، یعنی این بیشتر شبیه یه معجزه است. من بیش از چند نمیدونم چند هزار ساعت سوره توبه کار کرد. چقدر کار کردم نمیتونم بگم چقدر کار کردم، چون دستم خارجه. میدونم یعنی چی، میدونم این یعنی چی، و این نشون دهنده اینه که انشالله این حرکت به ثواب و نجات انشالله میرسه. صلوات خط بفرمایید.